در تهران 19:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در نیم ساعت آینده و در این مجله با شما همراه خواهیم بود با خبر، تحلیل، گزارش و مصاحبه های متنوع. اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با الهه روانشاد.
شب بخیر. اتحادیه عرب در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌های مورد توافق کشورهای عربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و نیز ممنوعیت سفر مقامات بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌شود. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی تهدید کرد که در صورت عملی شدن حمله اسرائیل به ایران، آن کشور آماج هزاران موشک قرار خواهد گرفت. خبرگزاری فارس که این اظهارات را منتشر ساخته، به نقل از آقای وحیدی آورده است که آمریکا نیز در صورت عملی کردن تهدیدات خود در ایران با جنگی واقعی و خلاف آنچه در عراق و افغانستان روی داد روبرو خواهد شد. این سخنان وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که پیشتر یکی از فرماندهان سپاه گفته بود که به دستور آیت الله خامنه ای راهبرد دفاعی کشور تغییر کرده و ایران از این پس در جواب تهدید خواهد کرد. دادگاه امنیتی امارات متحده عربی 5 فعال سیاسی اصلاح طلب آن کشور را به زندان محکوم کرد. این 5 فعال سیاسی اردیبهشت ماه گذشته پس از امضای توماری با خواست انجام اصلاحات در کشور از جمله برگزاری انتخابات پارلمانی بازداشت شدند. دادگاه امنیتی امارات اتهام این افراد را توهین به رهبر کشور، به خطر انداختن امنیت ملی، تحریک مردم به انجام تظاهرات و تشویق آنها به تحریم انتخابات اعلام کرد. در لندن اعلام شد در صورتی که دولت ایران تهدید به اخراج سفیر بریتانیا در تهران را عملی کند، این کشور با همکاری متحدان خود در سطح بین المللی به این تصمیم واکنش قاطع نشان خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا با ابراز تأسف از تصمیم امروز مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش سطح روابط سیاسی به دولت ایران هشدار داد که عملی کردن این لایحه عواقب شدیدی را به دنبال خواهد داشت. مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی از وزارت خارجه ایران خواست تا ظرف 2 هفته روابط سیاسی با بریتانیا را به سطح کاردار کاهش دهد. وزیر خارجه پاکستان در تماس تلفنی با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود مراتب خشم عمیق کشورش از حملات هوایی نیروهای ناتو را اعلام کرد. بنابر گزارش رسمی منتشر شده در اسلام آباد، در حمله هوایی روز شنبه به خاک پاکستان دست کم 24 سرباز آن کشور کشته شدند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا در بیانیه مشترکی مراتب تسلیت و تأسف عمیق خود را از این واقعه اعلام کردند. فرماندهی نیروهای ناتو نیز با صدور بیانیه‌ای در این باره وعده داد که در این زمینه تحقیقات جامعی انجام دهد.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ اتحادیه عرب تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از جزئیات این تحریم‌ها می‌گوید. بریتانیا به مصوبه مجلس ایران برای کاهش روابط سیاسی واکنش نشان داد. لندن می‌گوید در صورت اخراج سفیرش از ایران پاسخی قوی به ایران خواهد داد. آیت الله بیات زنجانی از مردم خواسته در ماه محرم به مجالس عزاداری بروند که منبر را به جلب رأی برای حاکمان ایران تبدیل نکرده باشد. جبهه مشارکت ایران اسلامی 13 ساله شد. این حزب در بیانیه‌ای گفته به رغم مشکلات و فشارها در سخت‌ترین شرایط به فعالیتش ادامه داده. 4 هنرمند ایرانی در فهرست 500 هنرمند برتر سال 2011 قرار گرفتند. در این مجله با این 4 هنرمند آشنا می شویم. و سرانجام پس از هفته ها کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران احکام جریمه محمد نصرتی و شیس رضایی را اعلام کرد. در گفتگو با خبرنگار ورزشی رادیو فردا به این موضوع خواهیم پرداخت. همه اینها در نیم ساعت آینده با ما بمانید. اتحادیه عرب روز یک شنبه تحریم‌ها علیه سوریه را تصویب کرد. تحریم‌ها مورد توافق کشورهای عربی شامل توقف تمامی داد و ستدهای مالی با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های سوریه، ممنوعیت پروازهای تجاری از سوریه و به مقصد آن کشور و نیز ممنوعیت سفر مقام‌های بلندپایه سوری به کشورهای عضو اتحادیه عرب می‌شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
بنابر مصوبه نشست یک شنبه اتحادیه عرب، بانک مرکزی سوریه توسط کشورهای عربی تحریم می شود. همچنین مبادله کالا با دولت سوریه به استثنای کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تأثیر مستقیم می گذارد متوقف می شود. بلوکه کردن حسابهای دولت سوریه در کشورهای عربی، متوقف کردن معاملات مالی با دولت و بانک تجارت سوریه و متوقف کردن هر گونه سرمایه گذاری بانک‌های تجاری کشورهای عربی در خاک سوریه از دیگر موارد تحریم‌های این کشور است. بنابر اعلام وزیر امور خارجه قطر، سفر مقام‌های سوریه به کشورهای عربی از این پس ممنوع است و حساب‌های این مقام‌ها در این کشورها بلوکه می‌شود. مصوبه اتحادیه عرب همچنین از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه خواسته است مانع از ارسال حواله‌های بانکی از کشورهای عربی به داخل سوریه شوند، مگر حواله هایی که کارگران سوری به خانواده های خود می فرستند. متوقف کردن پروازهای رفت و برگشت کشورهای عربی به سوریه از دیگر موارد تصویب شده در نشست یکشنبه است. به دلیل تأکید الجزایر بر نیاز به کارشناسی این مورد، اجرای آن به تحقیقات بیشتر موکول شد. عراق اعلام کرد که تحریم‌ها را اجرا نخواهد کرد. لبنان نیز به این مصوبه رأی ممتنع داد. کمیته ای به ریاست قطر مأمور بررسی تحریم‌ها بر سوریه و کشورهای همسایه آن شده است. حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر که متن مصوبه اتحادیه عرب را قرائت کرد، هشدار داد که شکست تلاش‌های عربی برای پایان دادن به بحران سوریه به دخالت خارجی در این کشور منجر می‌شود. از سوی نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب از دولت سوریه خواست به خونریزی‌ها پایان داده و اصلاحات را آغاز کند. او گفت چنانچه دولت سوریه با طرح اعزام ناظران موافقت کند، اتحادیه عرب در تحریم‌ها بازنگری خواهد کرد. این تحریم‌ها به دلیل بی‌توجهی دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک این کشور اعمال می‌شود. قرار بود این ناظران بر حسن اجرای طرح اتحادیه عرب که پیشتر به منظور پایان دادن به بحران سوریه ارائه شده بود، نظارت کنند. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شده بود که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و تمام بازداشت شدگان اخیر را آزاد کند. بحران سوریه بیش از 8 ماه عمر دارد که با تظاهرات اعتراض‌آمیز آغاز شد. معترضان که از سوی نیروهای دولتی سرکوب می‌شوند، خواهان سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور هستند. در تحولات میدانی، بنابر اعلام اتحادیه کمیته‌های محلی هماهنگی اعتراض‌ها در سوریه، یک شنبه دست کم 31 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در واکنش به مصوبه مجلس ایران برای کاهش روابط سیاسی، بریتانیا میگوید در صورت اخراج سفیر آن کشور با همکاری متحدانش پاسخی قوی به ایران خواهد داد. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی و کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد پاسخ احتمالی بریتانیا چه خواهد بود. حسین علیزاده:
یه معتقد هستم که دولت انگلیس مثل بازی شطرنجی که از پیش صحنه رو مورد نظر داشته، میدونسته که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود و تصمیم خودش برای فشار آوردن بر ایران و قطع روابط و مناسبات اقتصادی خودش با ایران رو مبنی بر همکاری‌ها و رایزنی‌های مشترک با متحدین استراتژی خودش به ویژه در اتحادیه اروپا از پیش تصمیم گرفته بوده. اینا که جمهوری اسلامی ایران در صحنه این شطرنج قدم خودش رو برداشته. دست کم در سطح اتحادیه اروپا دولت انگلیس فشارهایی رو میاره که با یک موضع مشترک توسط کلیه اعضا پاسخ متقابل به جمهوری اسلامی بده و ما بایستی در عرض روزهای آینده منتظر عملی کردن این تصمیم دولت انگلیس باشیم.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز یک شنبه بعد از اینکه اعلام کرد طرح به تصویب رسیده، این رو هم اضافه کرد که تازه این اول راه. خب با تندتر شدن لحن دو طرف این بازی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه آقای علیزاده؟
چیزی که برای من بسیار مهم هستش، در همین مصوبه جدید مجلس شما شاهد قطع رابطه دولت جمهوری اسلامی با انگلیس نیستید، شما شاهد کاهش سطح مناسبات هستید، یعنی از سطح سفیر به کاردار سطح روابط تنزل پیدا خواهد کرد. دولت جمهوری اسلامی ایران میداند که انگلیس در اتحادیه اروپا نقش محوری ایفا خواهد کرد و صرفاً خواسته به گمان خودشون یک تذکری، یا حالا اگر تعبیر گزنده تری رو بخوام از زبان جمهوری اسلامی استفاده کنن، گوشمالی به انگلیس داده باشه و بنابراین واکنش جمهوری اسلامی یک واکنش محدود میباشه و توان مقابله بسیار جدی هم نداره، به دلیل اینکه اگر قرار بودش که همین واکنش ها رو انجام بده، مگر دولت فرانسه کمتر از انگلیس روی ایران فشار گذاشته؟ مگر دولت کانادا کمتر از انگلیس روی ایران فشار گذاشته؟ پس در تک تک این موردها باید جمهوری اسلامی کلیه روابط خودش رو قطع بکنه و این جز خود زدین چیز دیگه این نمیشه اسمش رو گذاشت.
شما از این صحبت کردید که جمهوری اسلامی ایران با این طرح خواسته گوشمالی بده به بریتانیا و از سوی دیگر هم گفتین که این کار برای ایران یک خودزنی است.
اگر واقعیت هم رو بخواهیم، من فکر میکنم این خودزنی جمهوری اسلامی ایران باعث خواهد شد که خودش گوشمالی ببینه، به دلیل اینکه دولت انگلیس حتی اگر قطع روابط کامل اتفاق بیفته، آنچنان که جمهوری اسلامی متضرر میشه دولت انگلیس متضرر نمیشه. دولت انگلیس روابط حسنه خودش رو با عموم کشورهای دنیا داره. شاید هست اینکه جمهوری اسلامی در گوشه رینگ قرار گرفته، قطعنامه‌های رنگارنگ یکی پس از دیگری علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، محدودیت ها و تحریم ها در مسئله هسته‌ای، در مسئله حقوق بشر علیه ایران داره صورت میگیره. جمهوری اسلامی است که پایه های مردمی خودش را از دست داد، جمهوری اسلامی است که منازعات درونی کشور بالا گرفته. حالا در این وضعیت اندک روابطی که مثل یک آب باریکه‌ای که روابط بین ایران و کشورهای مهم اروپایی وجود داره، اگر دولت جمهوری اسلامی مایل هستش این آب باریک رو هم قطع بکنه، پرسش من این هستش که چه کسی متضرر میشه؟
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی و کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند. در این باره، یعنی درباره واکنش بریتانیا به اخراج سفیرش از ایران، میتونید بیشتر در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر هم نظری در این باره دارید، میتونید در قسمت نظرات این مطلب نظر خودتون رو وارد بکنید تا با دیگر کاربران وبسایت رادیو فردا اون رو در میون بذارید. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم در آغاز ماه محرم پیامی صادر کرده و از مردم خواسته به مجالس عزاداری بروند که منبر را به جلب توجه و توجیه حاکمان اختصاص ندادند. جزئیات بیشتر درباره پیام آیت الله اسدالله بیات زنجانی را از وحید پوراستاد می‌شنویم.
از همه وعاظ و گویندگان منابر و مجالس، خاضعانه و برادرانه میخواهم که دین مردم را به دنیای سیاست بازان آلوده نسازند و منبر را به همان هدف حسین ابن علی، یعنی اصلاح امت رسول خدا، اختصاص دهند. این بخشی از پیام آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم است که به مناسبت آغاز ماه محرم صادر کرده است. آیت الله بیات زنجانی در ادامه پیام خود می نویسد: در این روزها که برخی مشاجرات داخلی قدرت و فضای انتخاباتی بالا گرفته، همه اهالی سیاست و صاحب منصبان مملکتی را هم فرا می خوانم به اینکه آزادگی و حریت مورد نظر حسین ابن علی را پیش سازند و اعتقادات مردم را نردبان ترقی خود نبینند. این مرجع تقلید از صاحب منصبان در هر مقام و منزلتی نیز خواسته حمایت، شرکت و حضور سیاسی و انتخاباتی در مجالس عزاداری را ترک کنند و از برپایی مجالس و محافل عزای فرمایشی، نمایشی و سیاسی پرهیز کنند.
چشم منو امر ولی جان منو سید علی، چشم منو امر ولی جان منو سید علی، ای مقتدایم چشمان تو مؤمن شدم بر ایمان تو، در دست مهدی دستان تو.
البته آیت الله بیات زنجانی بر این نکته هم تاکید داشته که اگر مسئولان به اصلاح درونی خود بپردازند و رفتارهایی نظیر حصرهای نامشروع، زندانهای بیپایه و اساس شرعی و فقهی، رواج خرافه در جامعه و استفاده از فرهنگ دروغ برای توجیه هر گونه سیاسی کاری را از میان بردارند، یقیناً وضعیت عمومی و درونی جامعه هم اصلاح خواهد شد، وگرنه تا تباهی و انحطاط اخلاقی و اجتماعی راهی نیست.
گزارش بود از وحید پوراستاد. ساعت 22:15 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت 13 سال تشکیل این حزب در بیانیه‌ای گفته است که به رغم فشارها توانسته در سخت‌ترین شرایط به فعالیتش ادامه دهد. در این بیانیه به بازداشت و زندانی بودن عده‌ای از بنیانگذاران و اعضای این جبهه و هزینه سنگین فعالیت سیاسی در شرایط امروز ایران اشاره شده و اضافه شده که اگرچه این حزب به طور غیرقانونی منحل اعلام شده، اما جریان فکری آن امروز در اعماق جامعه ریشه دوانده و به همین دلیل اقتدارگرایان از آن هراس دارند. مینا بهارمست از سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در پاریس، پرسیده که جبهه مشارکت تا چه حد در اهدافی که برای خود تعیین کرده در این 13 سال موفق بوده. سعید رضوی فقیه:
من فکر میکنم از نظر به وجود آوردن یک گفتمان و زمینه سازی ذهنی در جامعه ایران، هم جبهه مشارکت و هم به طور کلی اصلاح طلبان تا حد زیادی موفق بودن و اگر ما در انتخابات سال 88 شاهد بودیم که یه موج عظیم مردمی هم قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات مطالبات خاصی رو پیگیری میکرد، این تا حد زیادی مدیون و مرهون گفتمانی است که در دوره اصلاحات و دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی در کشور به وجود آمد. اما از نقطه نظر عملی و زمین سازی های عینی و نهاد سازی، به نظر من جبهه مشارکت به طور خاص و کل اصلاح طلبان و نیروهای خواهان تغییر به طور عام چندان کامیاب نبودن و با از دست دادن قوای مجریه و مقننه ما نتونستیم در عرصه جامعه ایران و به اصطلاح در فضای جامعه مدنی چندان فعال باشیم و بتونیم در اونجا به عنوان نیروهای خواهان تغییر سازماندهی بکنیم و بسیج بکنیم مردم رو. و بنابراین شاهد بودیم که حتی با پیدا شدن یک جنبش عظیم سیاسی مردمی نتونستیم به اون اهدافی که می‌خوایم برسیم. و به گمان من ما باید امروز با مطالعه جدی نسبت به اون چه که در دو دهه گذشته پشت سر گذاشتیم، نسبت به آینده پیش روی خودمون برنامه ریزی بکنیم.
شما به از دست دادن قوای مجریه و مقننه اشاره کردید، اما تا چه حد میشه جبهه مشارکت را در این زمینه مقصر دانست، برای اینکه خب فشارهای زیادی به این جبهه وارد شد؟
جبهه مشارکت بیش از بقیه نیروها مقصر نیست و اساسا ما باید شرایط جامعه ایران رو هم در نظر بگیریم و توانایی‌های فعالان سیاسی، و نمیشه در مورد میزان توانایی اونها در مقابله با اونچه که حکومت طی یک دهه گذشته انجام داده مبالغه کرد. و بنابراین باید در مورد عملکرد جبهه مشارکت و بقیه نیروهای اصلاح طلب و حتی خود آقای خاتمی هم واقع بینانه و هم منصفانه داوری کرد، و ما نباید در نظر نداشته باشیم که سرکوب حکومتی و استفاده از قوای انتظامی و نظامی میتونه برای یک نیروی سیاسی که میخواد در چارچوب قانون، در چارچوب نظام به طور مسالمت‌آمیز فعالیت بکنه، طبیعتاً یک شرایط شرایط غیرقابل منتظره‌ای پیش میاره. اما در این حال باید این رو هم فراموش نکنیم که جبهه مشارکت و همه اصلاح طلب‌ها می‌بایستی یک ارزیابی درست و واقع‌بینانه‌ای از شرایط سیاسی ایران می‌داشتند و در یه همچون شرایطی وضعیت خودشون رو مشخص می‌کردند. اگر می‌خواستن در داخل نظام به فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و قانونی بپردازن، تکلیفشون مشخص بود، و اگر می‌خواستن با خروج از نظام به عنوان اپوزیسیون کل حاکمیت فعالیت بکنن، باز هم می‌بایست راهکارهای دیگری رو اتخاذ می‌کردن و آماده پذیرفتن هزینه‌های بیشتری می‌بایست می‌شدن. و به گمان من این بلا تکلیفی در جبهه مشارکت و بقیه نیروهای اصلاح طلب وجود داشت و هنوزم وجود داره که باعث میشه اونها از تصمیم گیری جدی در نحوه برخورد با حکومت در واقع ناکام باشن.
شما تا چه حد این موضوع رو که جبهه مشارکت بر ایران اسلامی فردا تأکید میکنه مؤثر میدونید در این که قادر نیست همه گروه ها و اقشاری رو که میتونن از اونها حمایت کنن جلب کنه؟
به نظر من حزب مشارکت مثل هر حزب دیگری آزاده که برای خودش یک دستور کار مشخصی داشته باشه، مبانی فکری و ایدئولوژیک و مرامی خاصی داشته باشه. اما از اون جهت که شاید نیروهای سیاسی ایران یا لااقل اون نیروهای سیاسی که امروز تریبون دارن و صداشون در سطح جامعه ایران گسترده میشه، از ایدئولوژی اسلامی فاصله گرفتن، با اسلام سیاسی مرزبندی کردن، شاید همین امر باعث بشه که جبهه مشارکت ایران اسلامی تا حدی بین بعضی از نیروهای سیاسی که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و مبارزه میکنن منزوی باشه. اما در این حال من حتی فکر میکنم که یکی از رموز گستردگی جبهه مشارکت در ایران همین پایبندیشون به عناصر فرهنگی جامعه ایران هست که از نقاط قوتش به شمار میده.
گفتگوی مینا بهارمصر را میشنیدیم با سعید رضوی فقیه، تحلیلگر سیاسی اصلاح طلب در پاریس.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
چهار هنرمند ایرانی در فهرست 500 هنرمند برتر سال 2001 قرار گرفتند. این افراد در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت می‌کنند. بابک غفوری آذر نگاهی دارد به این چهار هنرمند ایرانی.
دو مؤسسه هنری معتبر دنیا، آرت پرایز و فیاک، که از مراجع اصلی ناظر بر بازار هنری دنیا محسوب می‌شوند، با ارائه گزارش سالانه فروش آثار هنری، فهرست 500 هنرمند برتر سال در زمینه هنرهای تجسمی را منتشر کردند. این دو مؤسسه که هر ساله گزارششان را با محوریت هنرهای نقاشی، مجسمه‌سازی، ویدیو و عکاسی معاصر جهان منتشر می‌کنند، در بین 500 هنرمند برتر سال 2011 نام 4 هنرمند ایرانی را هم قرار دادند: فرهاد مشیری، شیرین نشاط، افشین پیرهاشمی و رضا درخشانی. 4 هنرمند ایرانی هستند که نامشان در این فهرست دیده می‌شود. مبنای آرت پرایز و فیاک برای این رتبه بندی، حجم فروش آثار هنرمندان در فاصله تابستان سال گذشته تا تابستان امسال بوده است و در این حال بیشترین رقم حاصل از چکش خوردن آثار این هنرمندان هم در این رتبه بندی مؤثر بوده است. در صدر این فهرست 500 نفره نام ژان میشل باسکیت، نقاش آمریکایی آفریقایی تبار، قرار گرفته است. او ابتدا به عنوان یک هنرمند گرافیتی در نیویورک و بعد دهه 1980 به عنوان یک هنرمند سبک نو اکسپرسیونیسم مشهور شد. در این فهرست فرهاد مشیری، نقاش و هنرمند چیدمان ایرانی، در رتبه 74 قرار گرفته است. شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز شناخته شده، رتبه 228 را به خود اختصاص داده، و افشین پیرهاشمی، نقاش جوان ایرانی که یکی از آثارش در حراج کریستی دبی به مبلغ 550,000 دلار به فروش رسیده بود، جایگاه 251 را به دست آورده است. رضا درخشانی، دیگر هنرمند ایرانی، نیز رتبه 438 این فهرست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته دو مؤسسه آرت پرایز و فیاک نام 7 هنرمند ایرانی شامل فرهاد مشیری، افشین پیرهاشمی، شیرین نشاط، رضا درخشانی، وای زد کامی، کوروش شیشه‌گران و صداقت جباری را در میان فهرست 500 هنرمند برتر سال قرار داده بودند.
گزارش بود از بابک غفوری آذر. یادآوری میکنم که 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و دیدگاه‌های خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-87-41-50 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بفرستید. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. سرانجام بعد از هفته ها کشمکش، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران احکام جریمه محمد نصرتی و شیس رضایی را اعلام کرد. این دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس متهمند که در بازی با تیم داماش گیلان در روز هفتم آبان ماه در شادی پس از به ثمر رسیدن گل حرکات ناشایستی انجام دادند. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست تا برامون بیشتر بگه. آقای غریب، اولین سوال من این هست که حکم محمد نصرتی و شیس رضایی رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله، همونجوری که شما اشاره کردین خانم عاصمی، اینها بعد از کش و قوس‌های فراوان و یک معطلی یک ماهه، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال این جرایم رو که محکوم شدن این دو تا فوتبالیست اعلام کرد. البته کمیته انضباطی خود باشگاه پرسپولیس، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، قبلا برای اینها محرومیت ها و جرایمی در نظر گرفته بود. به نظر من این حکم، من البته این رو بگم، من به عنوان یه آدم اهل ورزش و اهل فوتبال کار غیر متعارف این دو بازیکن رو محکوم میکنم و تایید نمیکنم، اما معتقدم این رأی یعنی 20 ماه و 10 ماه یعنی نابود کردن زندگی ورزشی این دو بازیکن، که البته اگر خود در نظر بگیریم که محمد نصرتی حتی در تیم ملی عضویت داشته، بازی کرده، و من فکر میکنم که این غیر از مسئله خود باشگاه پرسپولیس در شرایطی برای فوتبال ملی ایران هم ضررهایی خواهد داشت که دوری اینها از میادین باشه. و کمیته انضباطی، خانم عاصمی، جالبه بگم که خود باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس هم رو جریمه کرده، جریمه نقدی 20 میلیون تومانی.
آقای غریب، اشاره کردید به تیم پرسپولیس. تیم پرسپولیس با محرومیت این دو بازیکن چه وضعیتی خواهد داشت؟
بله، تیم پرسپولیس الان که در البته امروز در جام حذفی در یک هشتم برد ذوبان رو، ولی در لیگ برتر وضعیت خوبی نداره. این تیم خودش با مشکلاتی از قبل از این مسئله روبرو بود و از نظر بازیکن در مضیقه بود، با تیم دوری بسته شده بود که در اون حالتی که علی دایی اون گونه رفت و حمید استیلی جایگزین شد و این تیم رو به قول بزمک بعضی از کارشناس ها بازیکنهای درجه یک و خوب رو نتونستن بگیرن. حالا غیبت این دو نفر هم که در دفاع پرسپولیس یارای موثری بودن، من فکر میکنم باعث بشه که پرسپولیس ضرر کنه. البته مسئولین این تیم در تلاش هستن که اگر فدراسیون رو راضی بکنن در نیم فصل به جای این دو بازیکن یار جدید بگیرن و لیست رو به جای این دو بازیکن لیست رو باز بذارن که دو تا یار جدید جایگزین اونها بکنن.
آقای غریب، همونطور که یه اشاره کوتاهی هم داشتید، باشگاه پرسپولیس هم 20 میلیون تومان جریمه شده به دلیل اونچه که مسامحه در امور فرهنگی خوانده شده. به نظرتون این منظور از این کار فرهنگی و امور فرهنگی چی بوده اینجا؟
بله، ببینید، این باشگاه ها اسم فرهنگی رو یدک می کشن. ببینید، باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس، حالا اگه بخوایم راجع به این بخوایم موشکافانه صحبت بکنیم وقت زیادی رو میطلبه، اما تو این فرصت کم من این رو میتونم بگم که به زعم برخی از مسئولان باشگاه ها زدن عکس شهدا به پیراهن ها یا نوشتن شعارهای مذهبی کار فرهنگیه. البته ببینید وضعیت ورزشگاه ها رو چگونه هست، ما در این سایت ها بعضن میبینیم که بعضی از تماشاگرها شعارهایی میدن غیر از شعارهای ورزشی، توهین میکنن برای بازیکنهای تیم مقابل، داور، حتی مربیها. من این رو میخوام بگم که این کارهایی که میگن صحبت از کار فرهنگی میکنن، این هم باید زیربنایی کار بشه، باید مثل تشکیلات خود فوتبال باید برنامه ریزی برای اینها بشه. من اینو میخوام از مسئولین فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه سوال بکنم که چه درس فرهنگی دادن که انتظار دارن اون درس رو پس بگیرن. این هوادارا مسئولان باید کمیته‌ای رو تشکیل بدن، تماشاگرها، البته تماشاگرها باید اون مسئولان رو قبول داشته باشن و باشگاه باید تشکیلات تماشاگرها رو داشته باشه که برای اونها کارت صادر کنه. اینها به هر حال من خانم حسینی فکر می‌کنم یک فرصت بیشتری میطلبه که صحبت کنیم، ولی من میگم که تا حالا کار فرهنگی نشده که از بازیکن‌ها انتظار کار فرهنگی رو در زمین بازی داشته باشن.
آقای غریب خیلی ممنون، متاسفانه ما وقتمون در همینجا به پایان میرسه. فریدورز غریب بود، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که تا این ساعت با ما همراه بودید. در مجله نیمه شب رادیو فردا هم باز هم با شما خواهم بود.